بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل ما بحثمون در حقیقت به اینجا رسید، البته در دو سه جلسه اخیر عمدتاً ما بحثمون معناشناسی صفات خداوند و ارتباطش با وجود شناسی بود و اینکه ما اسما و صفات حق تعالی رو چگونه بفهمیم، چگونه معنا بکنیم و عرض کردیم که این چگونه معنا کردن یک ارتباط مستقیم و وثیقی با وجود شناسی پیدا میکنه و عرض کردیم که این ارتباط رو برای اولین بار به معنای خیلی صریح و دقیق کلمه حضرت امام رضا علیه السلام برقرار کردند. در اون روایتی که عرض کردیم براتون که حضرت فرمودند ان الصفات والاسماء تدل على الكمال والوجود، در اینجا ارتباط بین وجود و اسماء و صفات به صراحت در این روایت مطرحه و این روایت رو شیخ صدوق در کتاب التوحید خودش آورده. در دو سه جمله من بخوام جمع بندی بکنم، بحث از این قرار شد که بحث شباهت بین خالق و مخلوق، بحث شباهت بین خدا و غیر خدا که مورد نفی واقع شده به صورت متواتر در همه روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، ناظر است به حدود و ماهیات، یعنی خداوند وقتی شبیه میشه به مخلوقات که براش ماهیت قائل باشیم، براش حد قائل باشیم، در چنین صورتی شباهت برقراره. اما اگر شما بیاید و بحث کمالات رو مطرح بکنید، چون کمالات از سنخ وجودند، بله کمالات اگر محدود باشند حدشون همون ماهیت میشه، ولی اگر کمال رو شما براش حدی قائل نباشی، اون در واقع نفس کمال از سنخ وجوده و به وجود برمیگرده. بنابراین وجود و کمالات وجود اگر به نحو اشتراک هم به خداوند نسبت داده بشه هم به غیر خداوند، این مستلزم شباهت نیست، مگر اینکه کمال مخلوق را که به خالق نسبت میدید حدش هم نسبت بدید، اینجاست که شباهت به وجود میاد. مثلا علم من یه حد و حدودی داره، خب اصل علم کماله، اصل علم رو شما نمیتونید از خداوند بری بکنید و آری بکنید، این یه کماله. اصل علم هم در خدای کماله هم در من و شما یک کماله، منتها این علمی که ما داریم خب یک حد و حدودی داره، اگر حد و حدود علم ما را به خدا نسبت بدید اینجاست که شباهت پیش میاد، ولی اگر اصل علم که کماله در ما هم هست اون رو به خداوند نسبت بدیم منتها بدون همه ی حد و حدودها، این در واقع مستلزم شباهت نیست، مستلزم تشبیه نیست. خب همین بیانی که داشتیم در واقع سه تا اصل وجودشناسی ازش بیرون اومد، یعنی در حقیقت این بحثی که داشتیم ناظر است به سه اصل وجودشناسانه و این پیوند بین معنی شناسی صفات و وجودشناسی خوب نشون میده. اون سه اصل عبارت بود از اشتراک معنوی وجود و کمالات وجود، وحدت سنخی وجود و کمالات وجود، تشکیک وجود و کمالات وجود. خب حالا با توجه به این بحثی که عرض کردیم، حالا میخوایم یک تحلیل داشته باشیم در مورد دیدگاه های شیخ صدوق در این رابطه. ببینید شیخ صدوق در باب 11، یعنی کتاب توحید صدوق باب 11 که اسم بابش هم هست باب و صفات الذات و صفات الافعال، آخر این باب که حدودا 19 روایت هست، آخر این باب خود مرحوم شیخ صدوق یه جمع‌بندی کرده از این 19 صفت و تحلیل خودش رو بیان کرده. من تحلیل خودش رو بیان میکنم. قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه، خودش میگه اذا وصفنا الله تبارک و تعالی به صفات ذات فانما ننفی عنه به کل صفت منها ضدها. ما هر صفتی رو به خداوند نسبت میدیم در حقیقت نفی میکنیم ضد اون صفت را. فمتا قلنا انه حیون نفینا انه ضد الحیات و هو الموت، و متا قلنا انه علیمون نفینا انه ضد العلم و هو الجهل، و متا قلنا انه سمیعون نفینا انه ضد السمع و هو السمع سمم، و متا قلنا بصیرون نفینا انه ضد البصیر و هو الاما، و متا قلنا عزیزون نفینا انه ضد العزه و هو الذله. خب و همینطور چند تا صفت دیگه هم بیان میکنه. حالا تا میرسه به قدرت، قدرت رو هم میگه و متا قلنا قادرون نفینا انه العجز. خب حالا میگه که چرا ما این کارو میکنیم و اگه این کار نکنیم چه اتفاقی میفته. میگه لولم نفعل ذالک اثبتنا معهو اشیاء لم تزل معهو. میگه اگه این کار نکنیم در حقیقت از هر صفتی ضدش را اراده نکنیم، در حقیقت کار به اینجا میرسه که ما یه چیزی رو برای خدا ثابت کردیم که با خداست. مثلا علم یه چیزیست که با خداست، قدرت یه چیزیست که با خداست. اگر در حقیقت سلبی معنا نکنیم. و متا قلنا لم یزل حیاً علیماً سمیعاً بصیراً عزیزاً حکیماً غنیاً ملکاً حلیماً عدلاً کریماً فلما جعلنا معنا کل صفت من هذه الصفات التي هي صفات و ذاتهی نفی از ادها و اثبتنا ان الله لم یزل واحد لا شیء معه، یعنی در واقع لم یزل خداوند بود، واحدم بود و چیزی باش نبود. پس بنابراین ببینید بحث صفات یکی از بحرانهایی که در حقیقت ایجاد کرده بود تنافیش با وحدانیت و احدیت ذات بود. خب ببینید شیخ صدوق وقتی که داره این بحث رو میکنه در چه زمانیه؟ خب شیخ صدوق مربوط است به بحث شیخ صدوق مربوط است به قرن چهارم، چون شیخ صدوق تمام عمرش تو قرن چهاره دیگه، فوتش سال 381. ببینید تا قرن چهار اتفاقات زیادی رخ داده در باب معناشناسی صفات. این دغدغه‌ای که شیخ صدوق اینجا داره دغدغه درستیه، نظریات مختلفی شکل گرفته در باب صفات، از جمله نظریه معانی، از جمله نظریه احوال، از جمله نظریه زیادت صفات بر ذات، که نظریه زیادت صفات بر ذات مربوط است به اشاعره، نظریه احوال و نظریه معانی که مربوط است به صفات در معتزله شکل گرفته، به خصوص برای نظریه معانی و نظریه احوال در معتزله به صورت مفصل هم در کتاب فلسفه علم کلام میتونید مراجعه بکنید. دو تا منبع اینجا من ارائه بدم، فلسفه علم کلام ویلفسن و همچنین کتاب اندیشه های شیخ مفید از مکدرموت. در این دو کتاب نظریه معانی و نظریه احوال خوب تبیین شده. غالب این نظریه ها به این سمت هست که خداوند عالم است به علم، قادر است به قدرت، حکیم است به حکمت، حی است به حیات. یعنی در واقع یه چیزی هست به نام علم که خداوند داره و به واسطه این چیز عالم است. حیات یه چیزیه که به واسطه این چیز خداوند حی است. حیون به حیاتن، عالمون به علمن، توجه میکنی؟ از طرف دیگر علم و حیات و قدرت را قدرت هم غیر همین، یعنی حی با سمع فرق میکنن، حکمت با دیدن، بصر، بصیر، اینا کاملا فرق میکنن. خب خداوند همه اینا رو داره، اینا هم غیر همه. خب اینجا در واقع بحث احدیت و وحدت صفات به هم میخوره. حالا اینجا امر دائر میشه بین این که ما این صفات رو نفی کنیم و وحدت و احدیت و توحید صفات رو قبول بکنیم، توحید رو قبول بکنیم، یگانگی خدا سلامه، یگانگی خدا رو قبول بکنیم، یا این که این صفات رو قبول بکنیم دست از یگانگی خدا برداریم. هم دایر میشه بین این دوتا. تو نظریه احوال و معانی توجه میکنی؟ یعنی نه ببینید گفتم امر دائر میشه بین این که ما بریم به سمت توحید و صفات رو نفی کنیم یا این که بریم سمت صفات و توحید رو نفی بکنیم. توجه میکنید؟ حالا اینجا معتزله در حقیقت چند دسته شدند. یه دستشون خب اومدن و گفتن ما صفات رو نفی میکنیم، یه دستشون اومدن گفتن که نه ما صفات رو نفی نمیکنیم، صفات را به نفی برمیگردونیم، صفات را به سلب برمیگردونیم. حالا از خود این تعبیرات چند تا تعبیر به وجود اومد که اصلش در حقیقت دو تا تعبیر بود. یکی این که ما بگیم که خداوند به ذاتهی عالمون، یا این که بگیم خداوند بالعلم عالمون. بله خب به ذاتهی عالمون یعنی چه؟ به ذاتهی عالمون نه این که بالعلم عالمون، یعنی این که ذات خداوند علم نداره ولی عالم است. یعنی در واقع یه چیزی به نام علم ما نداریم که خداوند واجد داشته باشه، که منتهی شد به همون ذات نائب منابع صفات. اما اشاعره بین صفات و توحید صفات رو انتخاب کردند و در واقع منکر توحید ذاتی شدند و قائل شدند به این که در واقع خداوند هفت صفت رو داره، حالا که ازش تعبیر کردن زائد بر ذات، صفات زائد بر ذات. صفات زائد بر ذات باز دو تا تعبیر ازش شد. تو خود عبارات ابوالحسن اشعری هر دو تعبیر وجود داره. یه تعبیر این است که صفات هفتگانه مثل حیات و قدرت و علم و سمع و بصر و تکلم و اون در واقع صفات هفتگانه ام و صفات، این صفات هفتگانه یه تعبیرش اینه که در ذات است اما غیر ذات است. خب یعنی چه در ذات است و غیر ذات است؟ یعنی جزء ذاته. علم جزء ذاته، خب پس با ذات فرق میکنه. علم ذاتی هست اما ذات نیست، جزء ذات. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که علم خارج از ذات و لازم بر ذات است و برای هر دو تا تعبیر عبارت وجود داره در خود آثار ابوالحسن اشعری و معروفترین و مهمترین شاگردش ابوبکر باقلانی که نفر دوم اشعری هاست. بعد از ابوالحسن اشعری نفر دوم ابوبکر باقلانی است. هر دو تا تعبیر در وجود داره. خب که اشکالات زیادی وارد شد به هر دو تا تعبیر. در تعبیر اول که ما بپذیریم که علم و حیات و قدرت و سمع و بصر و کلام و اینها اجزاء ذاتی باشه، خب اینجا در واقع منتهی میشه به قدمای ثمانیه، یعنی در واقع درست ما همون تحلیل رو داریم از خداوند در اسلام ارائه میدیم که مسیحی ها در مسیحیت، منتها با این تعبیر که اونا رفتن به سمت سگانه یگانه، ما رفتیم به سمت هشگانه یگانه و یگانه هشگانه. توجه میکنید که حتی تو این مباحث ویلسن قائل است که مسیحیت مؤثر بوده در شکل‌گیری این اندیشه ها و نظرات. در مسیحیت هم اب ابن روح القدس سه تا چیز متمایز از هم که سه فرد باشه، سه شخص باشه نیست. اب و ابن و روح القدس سه شخص نیستن، یه شخص هست. خب اگر یه شخصن، پس چرا اینجا رفتید شما سراغ تثلیث؟ در این حال میگن اینا عین هم نیستند. اب ابن روح القدس در واقع سگانه یگانه، یگانه سگانه. خب اینجا هم شد یگانه هشگانه، هشگانه یگانه. ترجمه میکنید ببینید اون اینجا بحث ما غیر از بحث در واقع پسری و پسریت در یهوده. یهود قائل به یگانه دوگانه و دوگانه یگانه نشده. توجه میکنید در یهود، ببینید اونی که مطرح توحیده و اونی که به عنوان خداوند مطرحه همون یهوه است، منتها این یهوه صفات انسانی به خودش گرفته. توجه میکنید ولی در واقع یهود خودشو ثنوی نمیدونه، ولی مسیحیت خودشو تثلیثی میدونه. تثلیث اولین و مهمترین آموزه ایمانی در مسیحیته که در واقع همشون هم قبول دارن، هم کاتولیکا قبول دارن، هم پروتستانا قبول دارن، هم ارتدوکسا قبول دارن آموزه تثلیث. البته حالا اینجا بحث خیلی جالبه، در مسیحیت الان مباحثی داره مطرح میشه که دارن نزدیک میشن به توحید اسلامی. مثلا ابن و روح القدس رو بعضی هاشون رفتن به این سمت که ابن و روح القدس دو جلوه از همون در واقع اب هست. خب اگر بحث تجلی رو مطرح بکنیم، خب دیگه تثلیث اینجا نداریم. ببینید تثلیث اون وقتی است که این سه تا در عرض هم باشند، اب روح القدس در عرض هم باشند. تثلیث مثلا جان هیک، ولی غیر از جان هیک هم در واقع متمایل شدن به این در واقع بحثا. یا مثلا در واقع این که الوهیت حضرت عیسی رو کم کم باش فاصله بگیرن، یعنی یه همچین دیدگاه هایی داره در مسیحیت طرح میشه. توجه میکنید ولی در قرن اول دوم سوم، ببینید به نظر من یکی از کتابایی که خیلی خوب تأثیر پذیریه مسیحیت و یهودیت رو در عالم اسلام بر متفکرین معتزلی و اشعری نشون داده، این ولفسنه در همین کتاب فلسفه علم کلام. پس بنابراین ببینید همه این بحثا رو کردیم برای چی؟ برای اینکه بگیم درسته شیخ صدوق دغدغش درسته، اینجا دغدغه شیخ صدوق این است که ما همه صفات رو سلبی معنا میکنیم، هر صفتی رو به ضدش برمیگردونیم، تا در واقع این اتفاق نیفته که چیزی رو بخوایم با خدا لحاظ بکنیم. خودش میگه، دوباره عبارت رو میخونم، لولم نفعل ذالک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. یعنی در واقع اگر ما علم رو به ضدش بر نگردونیم و بخوایم بیان بکنیم که علم یه چیزیست سوای ذات، قدرت یه چیزیست سوای ذات که ذاته عالم بالعلم قادر بالقدرت، اون وقت اینجا ما ممکنه سر از نظریه های احوال و معانی و زیادت صفات بر ذات و اینها سر در بیاریم. توجه میکنیم
در حال خودش داخل دامن همین نفس گرفتار شده دیگه، تحتیم اون مطالب رو بارد بودن، در حال خودش یه نفس نزدیک
به اونها
شده دیگه.
خب اون که بله، ببینید میخوایم بگیم که نقدی که ما داریم با توجه به بحثایی که تو این دو سه جلسه قبل داشتیم، بحث اینه که آیا این راهکاری که شیخ صدوق اینجا برگزیده برای اینکه گرفتار این نکته نشه، آیا این راهکار یک راهکار درستی بوده یا نبوده؟ بالاخره خداوند علم داره یا علم نداره؟ حالا شما به ضد برگردونی که مشکل ما رو حل نمیکنه که. ببینید در واقع ما چه تعبیری از این داریم؟ آیا بگیم علم یک چیزیست سوای ذات که ذات دارد، یعنی به عنوان جزء ذات لحاظش بکنیم؟ خب این قابل قبول نیست و شیخ صدوق از این نظر درست میگه. اما آیا این به این معنا نیست که در واقع علم اینجا به عنوان یک کمال چیه؟ آیا اینجا میخوایم بگیم که خداوند یک علمی داره، این که ما داریم تبدیلش میکنیم به سلب، میخوایم اینجا نفی سنخیت بکنیم؟ توجه بفرمایید، یعنی میخوایم بگیم که خداوند یه علمی داره که اصلا همسنخ علم ما نیست، قدرتی دارد که همسنخ قدرت ما نیست؟ آیا میخوایم به این سمت بریم؟ منظور اینه؟ توجه میکنیم؟ خب به هر حال علم از سنخی ما را نداشته باشد، لابد علم از سنخ خودشو داره دیگه، علم از سنخ خودشو داره، مگر اینکه شما اونم بخوای نفش بکنی. چون ببینید حتی اگر خداوند علم از سنخ ما را نداشته باشه، قدرت از سنخ ما را نداشته باشه و علم از سنخ خودشو داشته باشه، قدرت از سنخ خودشو داشته باشه، پس در واقع یه چیزی داره، حالا ما نمیدونیم چیه، اون یه حرف دیگه است، ولی داره. اگه برید به این سمت مشکل شما حل نشده. بله، لولم تفعل ذلک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه، مگر اینکه شما اونم بخوای نفی کنی که این پیش نیاد. خب اگه اونو بخوای نفش بکنی، اون وقت میره به سمت همون ذات نائب منابع صفات. توجه کردی؟ یعنی
شما دیگه همه چیز رو سلب میکنه دیگه، هیچ وقت که معنای صفات رو بلد نیست دیگه، در اولا ذات هم چیزی نمیدونه دیگه، فقط یه چیزی هست دیگه.
همون در حقیقت همون یه چیزی هست. توجه میکنید؟ میخوام اینه بگم که این راه کاری که شیخ صدوق در واقع پیش گرفته اونا به منظورش نمیرسونه، توجه بکنید. اما اگر بریم سراغ روایاتی که خود شیخ صدوق آورده، میبینیم خود اون روایات این دغدغه که شیخ صدوق داره اون دغدغه رو هم ائمه ما داشتن، منتها راهکارشون برای رفع این مسئله این نیست که شیخ صدوق برگزیده. توجه بکنید، حالا بریم سراغ راهکار ائمه. در مورد راهکار ائمه علیهم السلام، خب من روایاتی رو براتون خوندم که اون روایات رو سریع من یه مروری میکنم، منطقه با توجه به این دغدغه‌ای که عرض کردیم. ببینید سلب‌ها در روایات ائمه علیهم السلام به کار گرفته شده، سلب‌ها وارد شده، ولی سلب‌ها نه به عنوان معنی صفت، به عنوان نفی حدود از صفت مطرح شده. ببینید شیخ صدوق در این عبارت که براتون خوندم سلب ها را به کار گرفته، منتها سلب ها را به عنوان معنا به کار گرفته. علم چیه؟ علم نفی جهل است. ببینید یعنی سلب را به کار گرفته برای معنا کردن علم. قدرت چیه؟ نفی عجز. یعنی نفی عجز را در واقع معنا گرفته برای قدرت. توجه میکنید، حالا این سلب ها در روایات ائمه علیهم السلام هم وارد شده، منتها نه به عنوان معنا بلکه به عنوان سلب حدود معنا. یعنی علم به عنوان یک کمال مطرحه که در واقع میدونیم هم یعنی چه. ببینید خیلی جالبه روی کرده ائمه ما با اصل صفات این نیست که علم در واقع بیان معناشو برای ما باز بکنند. علم معناش مشخصه، قدرت معناش مشخصه، واضحه، چون هممون در واقع بلوجدانه با اونا سر و کار داریم و میدونیم یعنی چه. ما مشکلمون در معنا کردن صفات نیست، ما مشکلمون در این است که این صفات را با حد و حدودی که در مورد خود ما هست به خدا نسبت ندیم. و ائمه علیهم السلام هیچگاه در مقام معنا کردن علم بر نیومدن، اما در مقام نفی حدود و صفات، حدود و نقص ها از علم بر اومدن که اون سلب ها، اون حد ها، اون نقص را از علم نفی بکنند و علم محض را به خداوند نسبت بدن، حقیقت علم را به خداوند نسبت بدن. برای همین صفات دقت بفرمایید، روایات رو، روایات زیادی داریم که شیخ صدوق خیلی هاش آورده که از این دسته. در باب دهم به نام باب العلم، روایت 12 و 13 دیگه به این سبک آدرس میدیم دیگه، تو هر کتابی با هر چاپیش که باشه خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. کتاب توحید، کتاب توحید اصول کافی. ببینید از حضرت امام رضا علیه السلام، ان الله علم لا جهل فی، حیات لا موت فی، نور لا ظلمت فی. ببینید حیاتی که هیچ موت درش نیست، نوری که هیچ ظلمت درش نیست، علمی که هیچ جهل درش نیست. این لا جهل فیه معنای علم نیست، لا جهل فیه در واقع وسعت علمه. یعنی در واقع الان ببینید علم ما مرز داره. چرا؟ چون میگه مرز داره، یعنی چه؟ یعنی تا یه جایی میدونیم، یعنی در واقع یه چیزایی رو میدونیم، یه چیزایی رو نمیدونیم، تا یه جایی میدونیم. در مورد خداوندم دونستن وجود داره، منتها اون تاش نیست، تا یه جایی. چرا؟ برای اینکه علم خدا علم صرفه، علم محضه، علم ممزوج با جهل نیست، قدرت ممزوج با عجز نیست، حیات ممزوج با موت نیست، حیات صرفه. پس توجه بفرمایید، این سلوب در روایات به کار گرفته میشه برای اینکه بحث علم حقیقت محضه علم مطرح باشه، حقیقت محضه حیات، حقیقت محضه قدرت مطرح باشه، نه اینکه قدرت معناش چیه در مورد خداوند. قدرت هممون میدونیم قدرت یعنی چی؟ قدرت توانستن. توجه میکنیم توانستن در واقع دو سنخ که نیست که، منتها توانستن کم و زیاد داره. و همچنین روایت بعدیش 13 باز به همین صورت، شما اگه ما وجود را بپذیریم که از یه سنخه، صفات و اسماء را هم باید بپذیریم که از یه سنخه، با توجه به اون روایت که از حضرت امام رضا علیه السلام بیان کردیم که این صفات و الاسما تدل و علل کمال و وجود. توجه میکنید، یعنی در واقع نمیشه وجود از یه سنخ باشه ولی کمالات وجود از یه سنخ نباشه. اگر کمالات وجود از دو سنخ باشه، خب وجود هم از دو سنخه. توجه میکنید، در صورت که ما سه تا دلیل جلسات قبل، یعنی جلسه قبل و جلسه قبل تر، سه تا دلیل ما ارائه دادیم که محاله که در واقع از یه صفر نباشه. بله، ببینید ما بحث عقلی رو کردیم، حالا میخواییم دیدگاه ائمه رو بیان بکنیم، ببینیم که ائمه به چه صورت پیش رفتن و در واقع ببینیم که اصلا این نگاه عقلی که ما داریم برآمده از همون بیان و راهیست که ائمه علیهم السلام رفتن. بله، نه ببینید، باز اینجا من این را عرض بکنم، ببینید ما با ادله عقلی کشف میکنیم که معنای روایت اینه، یعنی ما اگر ادله عقلی رو تو کار نیاریم از روایت همیشه اونجوری تفسیر کرد، همیشه اینجوری تفسیر کرد. ببینید من یه نکته به شما بگم قبل از اینکه این بحث رو پیش بریم. ببینید بعضی ها فکر میکنن که روایت و آیه صرفا با استناد به زبان آیه و روایت میتونه کار رو بر ما تموم بکنه. نه، چرا؟ برای اینکه باب تفسیر برا ما بازه، باب تفسیر برا ما بازه. ببینید مثلا من روایات زیادی در خود همین کتاب توحید صدوق اومده که حد را از خداوند نفی کرده، هم از ذات خدا نفی کرده، هم از صفات خدا نفی کرده. حد را بیش از 10 روایت در خود کتاب توحید کافی وجود داره، ولی در واقع الان خیلی راحت بسیاری از این تفکیکی‌ها هستن که قائلن به این که اصلا حد و لا حدی مربوط به کمیته، چون نمیتونی به خدا نسبت بدی. حالا شما فکر میکنید که اینا این روایت ها ندیدن؟ قطعا دیدن، این روایت ها دیدن. یعنی مثلا من بر من قابل تصور نیست که اخباری که کتاب توحید صدوق رو نخونده باشه، مثلا بر من قابل تصور نیست که یکی مشربش اخباری باشه ولی کتاب توحید صدوق رو نخونده باشه. خب حالا این روایت اینا ندیدن، خب چرا دیدن؟ منتها گونه دیگری تفسیر میکنن. و الا شما به لحاظ صراحت معنا دیگه صریح تر از لیس لله حدون دارید؟ صریح تر از لیس لصفتهی حدون محدود دارید؟ بله؟ نه، صریح تر که دیگه صریح تر از این که ما نمیشه که. ولی خیلی راحت میان حد رو نفی میکنن، میگن اصلا حد و لاحدی مربوط به کمیاته، شما نمیتونی بگی خدا نامحدوده.
همیشه اینجا مثلا اینطوری گفت که این حد و مثلا راحتی این بعد اون حدوش تو فضای فلسفه این خوب میمونه یه اصطلاح دیگه شد، اصطلاح دیگه شما چیزی که در رسان روایت از این یه چیز دیگه داره میگه، اما تو سفنی
اشتراکی لحظیه. خب چی میگه؟ پس ببینید حتی حرف شما اگه باشه حد، پس حد نفش میشه، حد نفش میشه. پس دیگه منطقه این حد که نفش میشه چیه؟ اون چیشو بر ما بگن، نه اینکه از اصل بگن آقا حد و لا حدی مربوط به کمیاته. حرف شما که به این معنا نیست که، توجه بکنید. پس ببینید حتی دقت بفرمایید، اگر یک چیز، این نکته که میخوام عرض بکنم و دقت بفرمایید، این بسیار بسیار مهمه. حتی آیه و روایت اگر یک معنایی رو خیلی 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 صریح به ما بگه، اما ما، خوب توجه بفرمایید، اما ما مقتضیات عقلی متناسب با اون معنا رو نداشته باشیم، اون معنا رو ما نمیپذیریم و تفسیر میکنیم. بله، ببینید در واقع جلسه قبلم عرض کردم این فقط در مورد معارف و عقلیات نیست، در مورد حسیات و نور خورشید هم هست. ببینید نور خورشید خیلی واضح تابیده به یک چیزی، یعنی دیگه هیچ ابهامی نداره. ما درست بالا سرشیم، منتها اگر در واقع ما حس بیناییمون یه خللی درش باشه، به هیچ وجه اون رو نمی‌بینیم. توجه میکنید؟ در مورد معارف هم همینطور، قرآن و روایات حکم اون خورشید داره که در واقع نورش رو میندازه رو حقایق معرفتی، حقایق معرفتی برای ما روشن میشه. خب صرف این که نور قرآن و روایات بیفتد رو حقایق معرفتی و حقایق معرفتی برای ما روشن میشه، آیا لازم و کافیست که ما به اون معرفت پی ببریم؟ نه، ما باید مبانی عقلی متناسب با اون حقیقت رو داشته باشیم و الا اون حقیقت نمیگیریم، دریافت نمی کنیم. لیس لله حدون همون نور است که به صراحت تابیده روی یک حقیقتی. منتها ما چون مقتضیات عقلی متناسب با این مسئله رو نداریم، میایم دست به تفسیر میزنیم. ترجمه میکنیم، همین جاست که پی به این نکته میبریم که چرا ائمه علیهم السلام فرمودن که ما یه عقل بیرونی داریم که همون رسول بیرونی است، یه عقل درونی داریم که اون رسول درونی است. یعنی در واقع هر دو باید با هم باشه، یعنی در واقع از عقل درونی تو اون روایت تعبیر شده به رسول درونی، و رسوله یعنی اونم فرستاده خداست. ما فقط انبیا رو فرستاده خدا میدونیم، ائمه ما میگن آقا عقل شما فرستاده خداست. در کتاب عقل و الجهل اصول کافی آورده دیگه روایتشا، میفرماد خداوند دو تا حجت داره، یه حجت بر شما، حجت علیکم که همون انبیا باشه، و حجتی بین شما و او. از عقل تعبیر به حجت میکنه، پس هم انبیا فرستاده خداوند هم، هم عقل فرستاده خداست. این دوتا باید با هم هماهنگ باشن. برای همینم من عرض کردم که قرآن کریم برای فهم خودش فقط و فقط رو پارامترهای زبانی تکیه نکرده، رو پارامترهای عقلانی هم تکیه کرده، و جلسه قبل عرض کردم که رو پارامترهای نفسانی هم تکیه کرده. یعنی ما سه تا پارامتر میخواییم برای فهم قرآن. توجه میکنید؟ هیچ فرقی هم نمیکنه چه قرآن یه چیزی رو خیلی صریح گفته باشه چه خیلی صریح نگفته باشه، هیچ فرقی نداره. حتی اونایشون هم که صریح گفته، شما به پارامترهای عقلی نیاز دارید. اگه پارامترهای عقلی لازم رو نداشته باشید، حتی اون امر مصرح در متن اون در واقع دریافت نمیشه و خیلی راحت شما میتونید تفسیر بکنید، همینطور که تفسیر میکنن. خب حالا با توجه به این مسئله نه من ببینید در واقع میخوایم ببینیم که یعنی الان من دارم یه بحث تطبیقی میکنم بین نه با توجه به بحثی که داشتم ببینید هر دو دخیلند. الان شما ببینید همینطور دقت بکن، همینطور که ما به چشم تعلنیم تو حسیات هم همینطوره، همینطور که ما به چشم تعلنی میتونیم ببینیم با خورشید تنها هم نمیتونیم ببینیم، تنها هر دو با هم باشه ترجمه میکنیم. در معارف عقلی هم همینطوره، در معارف عقلی هم همینطوره. ببینید ائمه ما یه راهکارهایی رو ارائه میدن، خب از اون طرف هم در واقع یه عقلی هم ما داریم. حالا اگر ما عقلمون رو به روش صحیحی به کار بیندازیم، رو روایات هم فکر بکنیم، این دوتا دست به دست هم میدن و در واقع ما به معرفت‌های خیلی والایی میرسیم. توجه میکنید؟ مثلا ببینید قرآن کریم وقتی میفرماد افلا و تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، برای ما بیان میکنه که این عقلی که شما باش تدبر میکنی، این عقل مبتنی بر امتناع تناقضه. یعنی در واقع این عقل باید ما بهش بها بدیم، روش کار بکنیم. توجه بکنید حالا این عقلو این قرآن، خب خیلی از معارف با هم میفهمن. چرا؟ چون اصلا قرآن برای فهم این عقل اومده. توجه بکنید برای فهم این عقل اومده. شما بخوای یه عقل دیگه ای رو بیاری باش این معارف رو بفهمی، خب توش مشکل پیدا میکنی. عقل مبتنی بر بدیهیات در مباحث معرفتی ها، در مباحث معرفتی کاری به احکام فقهی ندارم، در مباحث معرفتی این قرآن نازل شده برای این عقل. خیلی نکته جالبه، میگه قرآن میگه اگه بخوای حرف منو بفهمی با عقل مبتنی بر امتناع تناقض بیا سراغ من. قسمت دوم آیه روش تدبر رو به ما میگه. با کدوم عقل ما بیاییم؟ با کدوم عقل؟ با کدوم اصول؟ ببینید عقل ما با هر اصولی نمیتونه بیاد تدبر بکنه در قرآن و حرفا رو بگیره. بنابراین لیس لله حدون که به لحاظ معنا خیلی روشنه، الذی لیس لصفته حد محدود که خیلی روشنه، این رو شما اگر با یک عقل منقح شده ای نیای پیامش دریافت نمی کنی، پیامش ها نمی گیری. توجه می کنی؟
مثلا شما می تونید مثال چشمات خورشید رو می زنید، قرارداد خورشید دفاع ببر اشعش برسته به یکی مثلا برای مثال یه جهدی که بعد باز تابش به چشم من برسه، چشم من بدونه اون شناختی که به واسه دیگه میمور خورشید به من رسیده رو درک بکنم. حالا تو این جهدی ما داشتیم که قرآن نریم از مثلا دفاع ببرم باز کابی که از قرآن از این مرس عقل میفهمید رو
چرا نه تابشه دیگه تابش تابشه تابشه بر حقایق دیگه چرا تابش نیست
سن میشه گفت دور هرمونسی که این تناب و داشت نورد توش باشه و اخیانا حتما این اصول بوده اول را توش آیت بشه حالا داریم میریم پس یه رو میدیم بلکه مطمئن بشیم یعنی چشم ما باز تا به خوشید به اون محل قصد نبود چشم اون محل قصد رو دید مثل اینجا چشم انسان مثلا که رفته تو آقا دیده و اولش میگه نه این قطع قصد اومد رو سالم رو پس نشکرد یه همچین
حکمی
برای
قرآن را حمایت پیدا میکنه. ببینید با بحث ما امتحان نیست. ببینید با عقل بوده منتها ببینید توجه بکنید کشفش با عقل بوده. من وقتی برهان آوردم که سنخ وجود الف با سنخ وجود ب رو لحاظ کردیم گفتیم اگه قائل به دو سنخ بشیم میرسیم به اجتماع نقیزن ارتفاع نقیزن این دلیل عقلیه دیگه. این که دیگه ما نمیخواییم اطمینان به دست بیاریم که این الان اطمینان رو به ما داد. منتها توجه بکنید ببینید خود قرآن عقل ما رو پیش میبره، خود روایات عقل ما رو پیش میبره. یعنی در واقع حضرت امام رضا علیه السلام تو همین توحید صدوق هیچ وقت نمیاد حرفی رو بر ما بزنید و بعد به ما بگه که شما از من به عنوان اینکه امام رضا هستم قبول بکن. ببینید با عقل شما داره کار میکنه، توجه بکن. خدا هم همینطوره، خداوند عقل به ما داده بعد با همین عقل ما با ما کار میکنه و میگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. یعنی خداوند داره استدلال عقلی برای ما میاره، توجه میکنید؟ یعنی اینجا اصلا بحث این نیست که چون ائمه دارن میگن چون خدا داره میگه پس کلامه. خدا هم داره با همین عقل ما کار میکنه و پیش میره و حرفا به ما میرسونه چون میخواد ما قبول بکنیم، توجه میکنی؟ حضرت امام رضا ائمه ما چرا اصرار دارن بر این که ما بفهمیم؟ ببینید حرف ائمه ما صرف قبول نیست که آقا شما قبول بکنید، نه میخوان این قبول ما منوط به فهم باشه، توأم با فهم باشه. مثلا خیلی واقعا جالبه، شما این بعدا تو خونه رفتید این باب اسماء الله رو ببینید تو کتاب توحید صدوق، باب اسماء الله بحثای مفصلی حضرت امام رضا علیه السلام دارن در مورد یه سوال که ازشون شده. یه سوال طرف میکنه، حضرت امام رضا علیه السلام بحث مفصلی براش میکنن. چرا؟ برای اینکه بفهمونن به اون، توجه میکنی؟ چرا بعض قسمتاش مورد استنادی من هست. پس این بحث رو اجازه بدید پیش بریم، باز دوباره به همین نکات و مسائل بر میگردیم. ببینید در باز باب و صفات ذات و صفات الافعال روایت چهارم، دقت بفرمایید با سلب ها رو ببینید اینجا حضرت در چه مقامی به کار گرفتند. فقال از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میگه از حضرت سوال شد از توحید، فقال هو عز و جل مثبت موجود لا مبتلا ولا معدود ولا فی شیء من صفت المخلوقین و لهو عز و جل نعوت و صفات. فصفات لهو و اسماؤها جاریت علی المخلوقین. صفات خداوند بر غیر خداوند هم جاری شده. مثل چی؟ مثل السمیع و البصیر و الرؤوف و الرحیم و اشباه ذلک. خب پس الان ما یه وجه اشتراکی پیدا کردیم، یه سری اسما و صفات داریم، هم در مورد خداوند جاریه و هم در مورد مخلوقین. منتها حالا چی میاد این را از هم جدا میکنه؟ معناها میاد این را از هم جدا میکنه یا در واقع نقوص و حد و حدود این را میاد از هم جدا میکنه؟ دقت بفرمایید. فصفات له، صفات مربوط به خداونده، صفات که کمالی باشد دیگه، اینا همش در مورد خداونده. منتها و اسماؤها جاریت علی المخلوقین. مثل چی؟ مثل سمیع و البصیر و الرؤوف و الرحیم و اشباه ذلک. سمیع و بصیر و رؤوف و رحیم صفاتی است که برای خداونده، منتها اسماءش جاری است بر مخلوقین. مثلا شما زیدم میگید زیدم میشنوه، بکرم میبینه. خب منتها و نعوت و نعوت و ذات لا تلیق الا بالله تبارک و تعالی. منتها در مورد خداوند نعوت این صفات ذاتیه، در مورد غیر مخلوق که ذاتی نیست که. ببینید بحث بر سر معنی سم نیست. خب سم شنیدنه، خدا میشنوه منم میشنوم، این معنای شنیدن که تفاوتی نداره که. منتها خداوند ذاتن میشنوه، من ذاتن نمیشنوم. بله بله دیگه، عارضی ما، همه کمالات برای ما عارضیه. چرا؟ چون اصلا وجود عارضیه، وجود اولا ما عاریتیه، همه چیزمون ما عاریتیه، ولی در مورد خدا عاریتیه؟ نه، در مورد خدا عاریتی نیست. اینجا حالا بفرماد ولا، دقت بفرماد، وقتی که علم در مورد ما عارضیه، در مورد خدا ذاتیه. خب وقتی علم در مورد خدا ذاتی شد یعنی چه؟ یعنی در واقع خداوند همه علم رو داره، پس بنابراین صرف العلم دیگه. لذا می فرمان که والله نور و لا ظلام فیه و حی لا موت له و عالم لا جهل فیه و صمد لا مدخل فیه. ببینید
همین روایته؟
بله بله بله، دنباله همین روایته. یعنی میفرمان و نعوت و نعوت و ذات لا تلیق الا بالله تبارک و تعالی و الله، دنبالش بلا فاصله، و الله نور لا ظلام فیه و حی لا موت له و عالم لا جهل فیه و صمد لا مدخل فیه. حالا باز دنباله داره، یعنی چه نور لا ظلام فیه؟ یعنی ربنا نوری و ذات. یعنی چه حی لا موت له؟ یعنی حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. اصلا ابدا صلوب در جهت معنا نیست، مترادف با معنا نیست. ها صلوب به معنا، دقت بفرمایید، صلوب به معنای نفی حد و اثبات صرافته. توجه بفرمایید، نفی حد اثبات صرافت. حضرت اول نفی حد کردند، ببینید، والله نور لا ظلام فیه، ربنا نوری و ذات، نور لا ظلام فیه در واقع سلب حد نوری و ذات اثبات صرافته. پس بنابراین رویکرد ائمه علیهم السلام یک رویکرد سلبی صرف نیست، یک رویکرد سلبی ایجابیه. رویکرد سلبیش در جهت نفی حد، رویکرد ایجابیش در جهت اثبات صرافت، اثبات محوزت. در صورت که تو تفسیر و تحلیلی که از شیخ صدوق بیان کردیم، اصلا شیخ صدوق انصراف پیدا کرده بود از رویکرد ایجابی و تماما داره سلبی پیش میره. حالا این شیخ صدوقی که داره سلبی پیش میره، همه روایات آورده و جالبه پایان همین باب داره این تحلیل را ارائه میده. این همون معناست که من عرض کردم که اگر یک حقیقتی رو حتی انوار قرآن، انوار روایات خیلی صریح و مستقیم برش تابش داشته باشه، ولی اقتضاعات عقلی ما چیز دیگه باشه. ببینید اون فضایی که شیخ صدوق درش به سر می برده، و اول فضا رو گفتم براتون دیگه، اون فضایی که شیخ صدوق درش به سر می برده که نظریه اشاعر وجود داره، نظریه احوال و نظریه معانی از معتزله وجود داره، در واقع یه دغدغه هایی برای شیخ صدوق ایجاد کرده. برای اینکه مقابله کنه با این دغدغه ها، رفته رویکرد سلبی رو تقویت کرده. توجه میکنید؟ یعنی در واقع اون اقتضاعات عقلی که متناسب باشد با اون قسمت روی کرده ایجابی که در جهت اثبات صرافت هست، برای شیخ صدوق پیش نیامده. توجه میکنید؟ قسمت هم ببینیم و حالا بعد نمیدونم بنا شد که ما دو جلسه را داشته باشیم. حالا با تجربه این که نوشورو شد، این دو تا روایت هم من اینجا بحثش را بکنم، وقتی استراحتی داشته باشید تا بعد بحث بعدیمون رو در همین راستا پیش بریم. باز در همین کتاب توحید، باب و صفات ذات و صفات الافعال، روایت هشتم، نهم، دهم، خیلی جالبه. ببینید در به خصوص روایت هشتم، در واقع آخرین جمله حضرت این هست، روایت از امام جعفر صادق علیه السلامه، می فرماید ان الله تبارک و تعالی ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون قادرتون. یعنی ذات عالمه، ذات سمیعه، ذات بصیره، ذات قادره. و در روایت نهم جالبه، یکی میاد از حضرت میپرسه که در اهل عراق یه معرفتی باب شده و شکل گرفته. اهل عراق در واقع به حضرت گفتم که جوئل تو فداک، فدای تو بشم، یز امو قوم من اهل العراق، یه قومی در اهل عراق اینطوری گمان کردن که انهو یسمع و به غیر الذی یبصر و یبصر و به غیر الذی یسمع. اهل عراق رفتن به این سمت یه قشریشون که خداوند میشنود با چیزی غیر از اون که میبینه و میبینه با چیزی غیر از اون که میشنوه. ببینید اینا ریشه های همون بحث هاست که در واقع من با سمع، که نه انگار یه آلت سمعی وجود داره، من با سمع میشنوم، با بصر میبینم، اما خب سمع و بصر که اصلا دوتا چیزن، ترجمه میکنید. فقال کذبو، اینا حرفشون مطابق با حقیقت نیست. و الهدو و شبهو، اینا در واقع رفتن به سمت الهاد، رفتن به سمت تشبیه. دقت بفرمایید، تشبیه از چه جهت اینجا صورت گرفته؟ از جهت اصل معنای شنیدن و اصل معنای دیدن که شباهت ایجاد نمیکنه که، این کماله، بلکه از اینکه این دو حیث از هم جدا کرده. یعنی اینجا اگه بنا بشه خداوند در واقع با چیزی ببینه غیر از اون چیزی که میشنوه و ببینه با غیر از اون چیزی که میشنوه، خب اینجا شنیدن و دیدن مرز پیدا میکنه دیگه در مورد خداوند. اینجاست که به حد و حدود پیش میاد، ماهیت به وجود میاد. لذا میفرماد که تعالی الله عن ذلک انه سمیع بصیر منتها. ببینید سمیع و اصلا بحث بر سر معنای سمیع و بصیر نیست که آیا به همین معناس یا یه معنای دیگه، نه اصلا حضرت بحث رو مفروض گرفتن. معنای سمیع و بصیر که مشکل ندارد، که میدونید یعنی چه سمیع، میدونید یعنی چه سمیع و بصیر، که خودتون دارید. انه سمیع و بصیر یسمع و بما یبصر و یبصر و بما یسمع، ترجمه میکنید. بعد باز خیلی جالبه این روایات، فضایی که در عراق به وجود اومده نشون میده زمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. بعد باز میگه که قال قلتو، به حضرت گفتم که یزعمون انه بصیر علی ما یعقلونه. ببینید در واقع گمان کردن که او بصیر است آن گونه که اونا گمان کردند. قال فقال تعالی الله انما یعقل ما کان به صفت المخلوقین ولیس الله کذالک، ترجمه کنیم. یعنی در واقع پس ببینید صفت مخلوقین که ما از خداوند نفی میکنیم نه اصل صفت که دلالت بر کمال میکنه، اونی که ما از خداوند بری میکنیم و مستلزم شباهت، حدود و قصور و نقص است که اون کمال و اون صفت کمالی در ما داره، اون رو در حقیقت ما باید نفی بکنیم. حالا ما بحثمون انشاءالله در جلسه بعدیمون همین راستا هست، منتها بحث خیلی خیلی جالب توجهی است. میخوایم اون مناظره‌ای که حضرت دارند رو بزنیم زیر ذره‌بین و بحث بکنیم در همین راستا هست، و بعد هم در واقع یک تحلیلی در مورد اگه برسیم یک تحلیلی هم در مورد شیخ کلینی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.